بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو مثل همیشه با خواندن غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 357 از گزیده غزلیات شمس آقای دکتر شفیعی کدکنی. خوش خرامان می روی ای جان جان، بی من مرو ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. ای عیان بی من مدان و ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو. شب ز نور ماه روی خیش را بیند سپید، من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو. خار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو. در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است، همچنین در من نگر بی من مران بی من مرو. وای آن کس کو در این ره بی نشان تو ربد، چون نشان من تویی ای بی نشان بی من مرو. وای آن کس کو در این ره می ربد بی دانشی، دانش راه هم تویی ای راه دان بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا طرز وهمه این و آن بی من مرو. بعد از این غزل مولانا از دیوان شمس، دنباله سخن خودمون رو میگیریم در توضیح حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، و گفتیم که آن حکیم توانست از تغییر احوال روانی کنیزک معشوق او رو پیدا بکنه و او رو از سمرقند با تدبیر بیاره در دستگاه شاه، و بعد از اینکه این کنیزک با دیدن او آرام گرفت به او شربتی بخوراند آلوده به سم و رنگ و رخسار او زرد بشه، رنجور بشه و بمیره در نهایت، و اون کنیزک از رنج و از عشق اون مردک زرگر آسوده بشه. تا اینجا رسیده بودیم. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز رنج و عشق پاک. داستانی که مولانا میگوید به لحاظ داستانی اینجا تمام میشه، منتها بعد از این مولانا ابیاتی داره که نوعی توضیح و تتمس برای مقصود او. حالا میگه که چرا این اتفاق افتاد که کنیزک از عشق اون زرگر منصرف شد و سرد شد. جهتش این بود که این زیبایی رخسار زرگر یک امر پایدار نبود، یک امر دائمی نبود. هر وقت انسان به یک امر ناپایدار دل ببنده با زوال اون امر ناپایدار عشقم از بین میره. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز قنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. مقصود رو اینجا توضیح میده که به قول سعدی آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. نباید به امور موقت و گذرا دل ببندید. با زائل شدن اون امور دلبستگی هم از بین میره، عشق هم از بین میره. عشق مردگان پاینده نیست. اینجا منظور از مردگان یعنی کسانی که یا چیزایی که در مسیر مرگ قرار دارن و در راه زوالن. اینجا مردگان یعنی میرندگان، منظور اینه. یعنی اونی که حالت رو به مرگ رفتن رو داره و استعداد و طبیعت فنا داره، نه اینکه اونی که حالا مرده بالفعل، اونی که بالقوه میمیره. آره. زان که مرده سوی ما آینده نیست. میگه وقتی که این معشوق مرد دیگه حرکتی نداره، جاذبه ای نداره و به سوی ما نمیاد، هیچی نیست، برخلاف عشق زنده. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. هر لحظه هم روان رو ارضا میکنه هم چشم رو، یعنی هم احساس ظاهر رو هم احساس باطن رو. این در هر دو مقام هر لحظه‌ای یک جلوه‌ای میکنه و از غنچه تازه تر میشه. چرا؟ برای آنکه باقی است. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. در واقع میگه برو عاشق خدا بشو، برو عاشق خدایی بشو، دل به خدایی ببند که او دیگه زوال نداره. ندای لا احب الافلین زن، خلیل آسا در علم الیقین زن. داستان ابراهیم یک نمونه است از همین سخن. ستاره، ماه، خورشید، همه اینا زوال پیدا میکنن، اما خداست که طلوع و غروب نداره. سعدی میگه دیگه، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که طلوع و غربت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. عشق خدا رو انتخاب کن، که انبیا همگی اون رونق بازارشون، کار و کیاشون از عشق او بود. این کار و کیا یه چیزی شبیه کاروباره. ما در زبان عامیانه میگیم فلانی کیابیایی داره، شنیدید؟ بله، این همون کار و کیا به همین معناست. شاید هم از اتباع باشه، یعنی به دنبال کار میاد، معنای خاصی هم نداشته باشه ولی همون معنای کار رو تقویت میکنه. شکوه و شوکت و اقتدار و اینها میشه کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. باز این از ابیات معروف مثنویه، مثل شده. هر کی یک حاجتی پیش یه بزرگی میبره و میخواد از او تشکر بکنه یا او رو تشویق بکنه و تحریض بکنه به برآوردن حاجت، میگه که با کریمان کارها دشوار نیست. مثلا ممکنه کسی نامه‌ای به بزرگی بنویسه و با این بیت مثنوی آغاز بکنه. سابقا که مردم با ادبیات فارسی انس داشتن، با سوادشون یه مقدار زیادیش همین ادبیات فارسی بود، شعر خیلی حفظ داشتن و هم در سخن گفتن، هم در نامه نوشتن، در مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، به مناسبت های مختلف شعر رو چاشنی سخن می کردن، نمک سخن می کردن. از جمله از مولوی خیلی استفاده می شد. مثلا همین بیت: تو مگو ما را به دانشه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اگه یک کسی کریم باشه، والا منش باشه، از لعامت دور باشه، پستی در طبیعتش نباشه، آدم با او کارش سخت نیست، میتونه مشکلشو حل بکنه. این در واقع در این مصرع این حکمت در روابط اجتماعی نهفته است. منتها مولانا اینجا وقتی داره دعوت میکنه که بیاید و عشق خدایی پیدا بکنید، گویی که میخواهد جواب یک کسانی رو بده که میگن ما کجا، خدا کجا، بنده فانی ناچیز که هیچی از خودش نداره چگونه میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، چگونه میتونه به خدا برسه. به قول معروف: اینت تراب و رب الارباب، ما خاکیم، خدا رب الاربابه، چه نسبت خاک را با عالم پاک، تراب با رب الارباب چه نسبتی داره، ما چطوری میتونیم عشق خدا رو انتخاب بکنیم و بریم سراغ خدا؟ ما باید بریم سراغ امثال خودمون. ما رو بدون شه بار نیست. اون خدای بزرگ اجازه باریابی و شرفیابی به ما نمیده، دست ما به اونجا نمیرسه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. چجوری ما میتونیم بریم سراغ خدا؟ خب این یه بحث مفصله، بحث فلسفیست، بحث کلامیست، عرفانیست. شاید هم بعضی از مکاتب فلسفی یا بعضی از مکاتب کلامی حاصلشون این باشه که راه نده به ارتباط انسان و خدا. مثلا اگر شما بخواید خدا رو مطابق استدلال ارسطو در باب محرک اول اثبات بکنی، خب رابطه‌ای با این خدا نمیشه برقرار کرد. بگید بله، هر متحرکی یه محرکی میخواد و این سلسله انتصاب یا نیاز متحرک به محرک نمیتونه تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه، پس باید یه محرکی باشه که اون حرکتش اولی باشه، ذاتی باشه، از یه محرک قبل از خودش نگرفته باشه. این میشه محرک اول. پس این رو مبنای اعتقاد خودتون به خدا قرار بدید که استدلال درستی هم هست. ولی یه عارف از یه فیلسوفی که با این بیان میخواد خدا رو اثبات بکنه میپرسه که حالا من میتونم توی نماز جلوی محرک اول بایستم و با نیاز و نیایش، با آه و سودا بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من به این شه بار دارم، من به درگاه او میتونم اصلا وارد بشم؟ چجوری من میتونم با یه چنین خدایی ارتباط برقرار بکنم؟ ببینید یه بیان فلسفیه که راه رو باز نمی کنه برای عشق به خدا. در مقابل این نوع توصیفات فلسفی یک بیانی از اول در عالم اسلام بوده که رابطه خدا و غیر خدا رو، رابطه خالق و مخلوق رو بر اساس عشق استوار می‌کرده. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و این عشق هم یک کشش و کوشش دو جانبه است و هر دو طرف با هم کار می‌کنن و این دوگانگی که از بعضی بیانات فلسفی استنباط میشه و این کوتاه دستی ما از درگاه خدا، این دیگه در عالم عشق و اون بیانات عرفانی جایی نداره. در واقع اینا میگن خدا کریمه و آدم کریم دچار کبر و غرور نمیشه که دامن فرا بچینه از غیر خودش و هیچ جور با غیر خودش هم نشین نشه. کریم بر سر سفره خدمتکارای خودش می نشینه، اونطور که در احوال امام رضا علیه السلام میگن با خدمتکارای خودش همیشه غذا میخورده سر یه سفره، چون کریم بوده. با کریمان کارها دشوار نیست، خدا از همه کریما کریمتره. پس با بندگان خودش مینشینه. تو این فکر به سرت نزنه که ما را به دانشه بار نیست و دست ما از دامن خدا کوتاه و نمیتونیم با او حال کنیم، نمیتونیم با او ارتباط برقرار بکنیم. مولانا توی این بیت این معنا رو میگه. این یه بحث عرض کردم فلسفی، کلامی و عرفانیه، یعنی واقعا یک رساله دکتری میشه نوشت از این حیث که مکاتب فلسفی از حیث عشق و عبادت و ارتباط با خدا و همینطور مکاتب کلامی در عالم اسلام لااقل و مکاتب عرفانی این موضوع رو چجوری حل کردن و چجوری به این موضوع نگاه کردن. بعد از این مطلب مولانا میره سراغ یک توضیحات دیگری و منشأ این توضیحات این است که مولانا نگران اینه که خواننده و شنونده این داستان سوال کنه که به چه حقی این حکیم، این مرد کامل پرمایه، این آفتابی در میان سایه آمد و این زرگر بیچاره رو کشت. این زرگر که گناهی نکرده بود، حالا این کنیزک عاشق اون زرگر شده بود، اون شاه اومده بود عاشق این کنیزک شده بود، این زرگر چه گناهی داشت که حکیم او رو کشت؟ این چه حکیمی بود؟ چرا شاه به یه همچین کاری رضا داد، دستور داد؟ این سوال رو مولانا فرض میکنه که در ذهن خوانندگان به وجود بیاد، به قول معروف در تقدیر میگیره این سوال رو و فرض میکنه که یه همچین سوالی داخل بحث بشه و دفع دخل مقدر میکنه. این دفع دخل مقدر یعنی یه چیزی که فرض میشود، معقول فرض میشود که احتمال عقلایی داده میشه که اینجا به ذهن مخاطب برسه، اینو میگن دخل مقدر، یعنی چیزی که وارد میشه و در ظرف تقدیر، یعنی در عالم ذهن، در محاسبات ما این یه جایی پیدا میکنه. حالا اینی که هنوزم ممکنه کسی نگفته باشه ولی در تقدیر مفروض میشه گرفت اون رو، این رو میاد پیشا پیش دفع میکنه. اینو میگن دفع دخل مقدر. حالا مولانا داره دفع دخل مقدر میکنه، میگه کشتن این مرد بر دست حکیم نی پی امید بود و نی ز بیم. اینجا امید به معنی طمعه، نه به معنای حالا امیدواری، اون معنای روانی که امروز معروفه. این امید و بیم خوف و طمعه، همون که در قرآن آمده خوفن و طمعا. میگه اینطور نبود که حالا این مرد حکیم که این زرگر رو کشت یه ترسی از این داشت، یا اینو کش که به یه نوایی برسه، یک طمعی در مال این داشت، روی این هواهای نفسانی نبود، یه حکمتی داشت. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله. میگه این به خاطر هوس شاه نبود که این حکیم این زرگر رو کشت، این امر الهی بود، فرمان الهی بود، بنابراین جای چون و چرا نداره و دیگه از سنخ این امر و نهی ها و تصمیم گیری های خلایق نیست که بشه این اما و اگرها رو کرد و تردیدها رو کرد و طعنه زد و عیب جویی کرد و سوال کرد. بعد میرود یک شاهد قرآنی میاره، میگه آن پسر را کش خزر ببرید حلق، سر آن را در نیامد عام خلق. در یه
بیت اشاره به داستان خضر و موسی میکنه در سوره کهف. میگوید که اون جوانی رو که خضر کشت، این رو عام خلق یعنی توده مردم سرش رو متوجه نیستن و میخواد بگه که بعضی کارا میشه یا خیلی کارا که مردم حکمتش رو نمیفهمن ولی حکمت داره. حالا این داستان خضر و موسی چیه؟ ما یه مختصری توضیح بدیم. این موضوع در قرآن کریم در سوره کهف آمده و این آیات متعددی داره از مباحث عجیب قرآنه. حالا قرآن هر ظاهرش باطنی داره، باطنش باطنی داره. از آیاتی که هر کس قرآن رو مطالعه بکنه وقتی به اونجا برسه محتاج یک درنگ و تأملی هست، این آیات مربوط به خضر و موسی است. قصه موسی در قرآن مکرر آمده، شاید 20 جای قرآن این حوادث مربوط به حضرت موسی ذکر شده، اما برخوردش با حضرت خضر فقط در یک جاست، اونم سوره کهفه. یه قدری توقف کنیم بر سر این داستان، انشالله مفیده. اولا این که حضرت خضر کیه؟ خیلی ها گفتن که خضر از جمله انبیاست، روایتی هم داریم که این جهت رو تأیید میکنه. بعضی هم گفتن که خضر یک مرد بزرگی بوده که گشایشی شده از آسمان به روی او و در علم لدنی به روی او باز شده و او از اسرار پشت پرده حوادث این جهان با خبر بوده. ما مردم تفسیرمون از حوادث این جهان تفسیری است بر اساس ظاهر، اما باطن رو اگر کسی بدونه او ممکن است نوع دیگری رفتار بکنه در این دنیا. اون علم لدنی و علم غیبی که خضر داشته اون علم رو موسی نداشته. خب راجع به خود حضرت خضر حرف و سخن زیاده. خضر هم در معارف اسلامی، در قرآن، در احادیث آمده وصفش. البته در قرآن اسم خضر نیامده ولی در احادیث آمده و در معارف اسلامی هم آمده. در ادبیات فارسی زیاد آمده، مثلا حافظ طی این مرحله بی همرهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی، یا در اون مثنوی بسیار عالی که الا ای آهوی وحشی کجایی مرا با توست بسیار آشنایی، در دو بیت باز اسم خضر رو میبره. مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها بدان تنها رساند. یعنی برای خضر یک توانایی هایی قائل بودن که در سفر میتونه یک غریب رو به یک غریب دیگه برسونه. و هر وقت اسم خضر رو شما در داستان ها و ادبیات فارسی میشنوید با آب حیات و ذوالقرنین و اسکندر و ظلمات و اینا همراهه. و درباره خضر میگن، از اون جهت بهش خضر میگن که این مولد سرسبزی بوده، هر جایی که قدم میگذاشته اونجا سبز میشده. خضرا یعنی سبزی دیگه و خضر میگن از اون ریشه است، از اون جهت که در واقع وجودش وجود تراوت آفرین و رویش آفرین بوده. روی چوب خشک که می نشسته اونجا سبز می شده، اون چوب ها بر زمین که می گذاشته سبز می شده. گفت از گریه به هر خاک گذشتیم چمن شد، از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد. حالا خضرم به هر جایی که پا میگذاشته اونجا چمن میشده، سبز میشده. باز از قصه هایی که مثلا عوام مردم بر زبان دارن این است که اگر یک کسی 40 روز جلوی در خونه خودش رو پاکیزه بکنه، آب و جارو بکنه، روز 40 حضرت خضر رو میبینه که از اون کوچه عبور میکنه. اینا جزو افسانه هایی است که بر سر زبان های مردمه. خلاصه خضر یک شخصیت افسانه ای و در عین حال قرآنی و معارفی داره که همه اینا رو با هم دیگه داره و خلاصه هر کسی از زن خود یار خضر شده. وقت این شخصیت با حضرت موسی همراه میشه. حالا مقدماتی داره که چطور موسی و یه جوانی که همراه او بوده که میگن وصی او یوشع ابن نون بوده، این دوتا میفتن دنبال خضر و موسی میدونسته که این خضر چیزهایی داره که موسی باید از او فرا بگیره و تکمیل بکنه مراتب معنوی خودش رو و به او دل میبنده و دنبالش را میفته. بعد از خضر یک کارایی میبینه که تعجب میکنه و دلیلش هم نمیدونه. اول اینکه سوار یک کشتی میشن که سرنشینای دیگه هم داشته و تو دریا روان بودن. این خضرم به موسی میگه اگه میخوای همراه من بیای، شرطش اینه که کارایی که من میکنم تو چونو چرا نکنی، هی نگی چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی. موسی هم قول میده که چشم، من قول میدم که حرفی نزنم. راه میفتن و حالا کشتی تو دریاست. خضر شروع میکنه کشتی رو سوراخ کردن. خب موسی یه قدری صبر میکنه ولی طاقتش تاق میشه و میگه که آخه چه کاری تو میکنی؟ خضر میگه مگه من به تو نگفتم که این سوالو نکن؟ میگه ببخشید یادم رفت. مثلا حالا یه داستانیه که اگر یک هنرمندی بخواد این رو به نمایش در بیاره خیلی ظرفیت‌های نمایشی داره، خیلی جاذبه داره. بعد میگه خب حالا پس دیگه مواظب باش که اون شرطی که کردیم یادت نره. میان تا میرسن به یک نوجوانی در راه، بعد از اینکه از کشتی پیاده میشن، کشتی البته غرق نمیشه ولی اینا رو به ساحل میرسونه. اینا پیاده میشن و به یک پسرکی برخورد میکنن. خضر میره این پسرک رو میکشه، که همین چیزیست که مولانا میگه آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. پسر را میکشه. باز موسی میگه ای بابا، یه آدم کشت بی گناه بدون علت، این چه کاریه؟ باز سوال میکنه. باز خز میگه که علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، من به تو نگفته بودم که تو طاقت صبر با من نداری، تحمل نداری؟ موسی باز دو مرتبه فهمید که بی جهت سوال کرده، دو مرتبه گفت خیلی خوب، اگه دفعه بعد دیگه من از تو سوال کردم هازا فراقم بینی و بینک، دیگه تموم، دیگه قول میدم اگه دفعه دیگه سوال کردم دیگه تو حق داری منو دنبال خود نبری. گفت خیلی خوب، حالا پس بیا ببینیم چی میشه. رفتن به یک شهری رسیدن. خب اینا غریب بودن، وارد شهر شده بودن، به هر مغازه مراجعه کردن، به هر کسی که یک غذایی بگیرن، طعامی بگیرن، چون پولم نداشتن ظاهرن، کسی به اینا رحم نکرد. با کریمان کارها دشوار نبوده، با اونا دشوار بوده، بله نشد. خب خیلی هم لابد پکر بودن که عجب مردمیان. حالا تو این هیس و بیس یه وقت رد شدن از کنار یه دیواری که خراب بود و سست و بیبنیاد شده بود و چیزی نمونده بود که اون دیوار فرو بریزه. حالا این آقای خضر تو این حالت شروع کرد به تعمیر این دیوار. سنگا رو گذاشت سر جاشو، نمیدونم آب آورد و گلی و بنایی و دیوار رو دوباره سرپا کرد. فاقامه، دیوار رو سرپا کرد. حالا موسی گفتش که این مال کی بود؟ لااقل میخواستی صاحبشو پیدا کنی، باش صحبت بکنی، یه موزی بگیری، بریم باشه چیزی بخریم بخوریم. گفت